بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 226 سطر 15. فا این کان السهم اسبق فیجب ان لا یکون للهواء الذی یل السهم من قوت الانتفاع ما ینفذ السهم الممنوع بالهائط. سلام علیکم. بحث این داشتیم که حرکت قصری اگر با جدا شدن متحرک از محرک باشد چه عاملی دارد. وقتی که قاصری سنگی رو تیری رو به هوا پرتاب می کند، متحرک که اون سنگ یا تیر است از قاصر جدا می شود و چنین نیست که قاصر با او حرکت کند و او را به حرکت وادارد. در چنین حالتی عامل حرکت این مرمی یا این متحرک چیست؟ چهار تا عامل ذکر کرده بودند که ما درباره عامل دوم بحث داشتیم. عامل دومی که ذکر کرده بودند جذب بود. گفتند هوا این مرمی رو جذب میکند. وقتی که قاصر مرمی رو به سمت بالا پرتاب می کند، هم هوا به حرکت می افتد همون مرمی، منتها چون هوا لطیفتره حرکتش سریع تر می شه و این حرکت سریع باعث می شه که اون مرمی هم با هوا حرکت کنه، یعنی به دنبال هوا حرکت کنه، به طوری که هوا رو به سمت جلو بکشه. ما اشکال دو تا اشکال برای این کلام وارد کردیم. اشکال اول تموم شد دیگه بهش نمیپردازیم. اشکال دوم فرض کردیم که اون مرمی تیر باشد. گفتیم این مرمی وقتی که به دیواری برخورد میکنه توی دیوار نفوذ میکنه و فرو میره، در حالی که هوایی که عامل حرکتشه و از او سریعتر حرکت میکنه فرو نمیره و بر میگرده. گفتیم چرا تیر بر نمیگرده با اینکه تیر به وسیله هوا کشیده میشه؟ اگر هوا برگرده تیرم باید برگرده. این اشکال دوم ما بود. گویا که قائلین به قول دوم دفاع می کردن، می گفتن که این تیر رو هم هوا می کشد هم اون هوای پشت سر فشار می دهد. به همین جهت این تیر دو عامل محرک پیدا می کند و چون دو عامل پیدا می کند، حرکتش قوی تر از حرکت هوا می شود و لزان نفوذ می کند در دیوار. این دفاعی بود که ما دیروز خوندیمش و جواب دادیم که این خلاف مبنای خود شماست، یعنی لازم میاد که تیر جلوتر از هوا باشد و هوا از پشت سر او را هل دهد، در حالی که شما هوا را جلوتر قرار دادید. تا اینجا را دیروز گفته بودیم. حالا اشکال جدیدی رو بر این دفاعی وارد میکنیم. شایدم بتونیم بگیم اشکال جدید نیست، تکرار همون اشکال اوله. اشکال اینه که اگر سهم رو جلوتر از هوا گرفتید گذشته از این که خلاف مبناتونه، گذشته از این لازم میاد که این هوایی که اطراف تیره توانایی نداشته باشد که تیری را که به دیوار برخورد کرده به جلو براند. توجه کنید که بعد از اینکه تیر به دیوار میخوره بازم به سمت جلو میره، چون نفوذ میکنه تو دیوار. اونطور نیست که با برخورده به دیوار بلا فاصله بیفته زمین، بلکه وارد دیوار میشه. پس بعد از اینکه ممنوع میشود بلجدار، بعد از اون هم باز حرکت میکند، با اینکه هوا بعد از ممنوع شدن بلجدار دیگه حرکت نمیکنه، یا ساکن میشه یا برمیگرده عقب. اما تیر بعد از اینکه ممنوع میشه بلجدار بازم حرکت میکنه. میفرماید که اگر تیر جلوتر از هوا بیفته، لازمش این است که اون هوای اطراف تیر ناتوان باشند از حرکتی که این تیر بعد از برخورده به دیوار ادامه میده. اون حرکت رو دیگه این هوای جاذب نمیتونه به عهده بگیره، چون پس زده و برگشته. ببینید تیر جلو افتاده و رفته به دیوار خورده، بعدم وارد دیوار شده. تا برخورده تیر به دیوار رو میتونیم توجیه کنیم، بگیم هوا کشیده، هوا این تیر رو کشیده تا به دیوار رسونده. بعد این تیر یه مقداری تو دیوار رفته، عامل این حرکت اخیرش چیه؟ همین یه ذره که تو دیوار رفته چه عاملی حرکتش داده؟ شکی نیست که هوای جاذب نتونست حرکتش بده، چون هوای جاذب عقب نشینی کرده. اگر اون هوایی که از پشت سر هل میدهد نبود، این حرکت اتفاق نمی افتاد، یعنی این حرکت اخیر اتفاق نمی افتاد و تیر تو دیوار فرو نمی رفت. این اشکال ابن سیناست. از این چی استفاده می کنی؟ این چطور اشکالیه؟ یکی از دو بیان رو در مورد این اشکال میتونیم بگیم که اشکال تکمیل بشه. یکی این که بگیم حرکتی برای تیر اتفاق افتاد که جاذب درش دخالت نکرد، بلکه فقط دافع درش دخالت کرد، یعنی هوایی که جذب میکرد با برخورده به دیوار دیگه جذب رها کرد، چون خودش دیگه حرکت نکرد تا تیر رو حرکت بدهد. پس این عامل ساقط شد. اگر اون عامل هل دادن از پشت سر نباشد، این حرکت اخیر اتفاق نمیفته. پس باید گفت که در این حرکت اخیر یک عامل وجود دارد و اون هوایی است که از پشت سر هل میدهد و این دفع از نجذب. در اشکالی که دیروز کردیم این بود که هم دفع داره اتفاق میفته از پشت سر، هم جذب داره اتفاق میفته از جلو و پهلو. این اشکال دیروزمون بود. اما اشکالی که الان داریم میکنیم اینه که جذب رو به کلی ساقطش میکنیم و همه کارا رو دفع میگیریم. میگیم این دفع است که تیر رو به این حرکت اخیر وامی دارد. حرکت اخیر است که همون مقدار حرکتی که تیر در دیوار انجام میده و نفوذ میکنه در دیوار، در اون مقدار دیگه جاذب دخالتی نداره، چون جاذب از کار افتاده، فقط دافع دخالت داره. خب این که خلاف، کاملا خلاف مبناست. اون قبلی خلاف مبنا بود چون ترکیبی از جذب و دفع شد. این اشکالی که الان میگیم کاملا این اشکالی که ما میگیم اینه که جاذب سقوط کرد، فقط دافه تأثیر کرد. اون ترکیب از جذب و دفع خلاف مبناتون بود، استقلال دافه بهتر بیشتر خلاف مبناتونه. پس اینو میشه اشکال دوم گرفت. ولی اگر بیان دیگری برای این اشکال بکنیم، این تکرار همون اشکال دیروزه. و بیان دیگری اینه که بگیم جاذب این تیر رو کشید، تا یه حدی این تیر رو به حرکت واداشت. درست خودش باز برخورده به دیوار سقوط کرد، یعنی این جاذب که همون مقدار هوای جلو و کنار بود، کنار تیر، این هوای جاذب با برخورده به دیوار سقوط کرد و دیگه الان تأثیری نمیذاره، ولی یه اثر کمی در این تیر نهاده بود که اگر تیر به مانع برخورد نمی کرد و این هوا ساقط می شد، باز تیر جلو می رفت. یه بالاخره وقتی جذبش کرده بود، یه تأثیری در تیر گذاشته بود. اون وقت دافه کمک می کند، باز هم ترکیب از جذب و دفع درست می شه. یعنی جاذب کشیده این تیر رو و بعد خود جاذب از بین رفته، اما اثرش در تیر باقی مونده، تیر داره به سمت جلو میاد. از پشت سر دافعه هم کمک میکنه و تیر فرو میره. پس ترکیبی از جذب و دفع درست میشه، مثل اشکال دیروز. اونجا اینجا یه اشکال دیگه زمینه میشه و اون اینه که شما سعیتون بر این بود که در تیر نیروی را ذخیره نکنید، ولی قول سوم می شد. قول سوم می گفت در تیر نیرو وارد می شود، حالا یا از پشت سر تیر یا از جلوی تیر فرق نمی کنه. قاصر می خواد این تیر رو بکشه ول کنه یا هل بده و ول کنه، بالاخره یه نیروی تو این تیر میاد که تیر به حرکت وادار می شه. قرار بود که در قول دوم نیروی قاصر اصلا لحاظ نشه و این هوای جاذب یه نوع قاصری بود. اگر بخواید نیروی این هوای جاذب رو در تیر باقی بذارید، این قول سوم میشه، قول خودتون نیست. این اشکال پیش میاد. علی حال هر کار بکنید در این حرکت اخیر تیر توجیهی ندارید. توجیه دارید ولی توجیهتون خلاف مبناتونه. یا ترکیب از جذب و دفع لازم میاد، یا اینکه عامل منحصرا میشه دافه در حالی که شما عامل رو جاذب تونستید. این اشکال دوم ابن سیناست، یا بفرمایید تأکید همون اشکال اولش. بعد یه راه حلی اینجا وجود داره که شاید به ذهن بعضی خطور کنه، البته خیلی بعید خطور کنه چون راه حل واقعی نیست، و اون اینه که بگیم بعد از این که تیر به دیوار میرسه، جاذبی که عبارت از هوا بوده کنار میره، جاذب دومی تیر را میکشد و اون دیوار است. دیوار جذب میکند تیر را در درون خودش، که در این صورت باز دفعی نیست، همش جذبه. قوله دوم مخالفت نمیشه، به قوت خودش باقی میمونه، منتها جاذب عوض میشه. جاذب تا حالا این هوا بود که داشت تیر رو میکشید، حالا که تیر به دیوار خورده و هوا هم از جذب کردن دست کشیده، جاذب دیواره. این که واضح باطله، چون دیوار جاذب نیست. به قول ابن سینا ورود تیر در هوا غیر از ورود تیر در دیوار است. این دو تا یکسان نیستند. هوا رو میتونید بگید لطیفه و به جریان افتاد و تیر رو کشید و تیر رو بر خودش سوار کرد و حرکت داد، اما دیوار رو نمیتونید بگید جذب کرد تیر رو. پس این را هم مسدوده. بنابراین عامل حرکت بنابر نظر شما فقط باید جذب و دفع یا دفع تنها باشه. در این صورت اشکال بر شما وارده که دست از مبنای قبلیتون کشیدید. شاید هم بگید جاذب، شاید هم بگید عامل همون نیرویی است که هوا در این تیر گذاشته. اینم بگید باز خلاف مبناتون رو گفتید، وارد قول سوم شدید و به قول سوم ملتزم شدید. علی حال باید به خلاف مبنا اعتراف کنید. اینم اشکال دومی ایشونه و اون تتمش که دیوار جاذب باشه، اونم گفته شد و معلوم شد که دیوار جاذب نیست. این اشکال دوم بود با اون تتمش که شاید بشه اشکال اول هم همون تأکید اشکال اول قرارش داد.
اگر که ما ممکن هوای جنوبی را جاذب قرار داریم، هوای مایل الفوق اینا را همه را جاذب قرار داریم، اگر اینا جاذب باشه اون جاذب که با برخورد تیر به دیوار از بین میره جاذب جنوب هست، ولی جاذب های کناری که از بین نرفته اون دیدن را
این خلاف لغته ها. شما اون تیر، اون هوای پشت رو هنوز میگه جاذبه، در حالی که هوا
یلد فوق سه تا هوا داره، یه هوا پشت، یه هوا جلو، یه هوا یلد فوق و تحت. و خود از اتاقیت کلمات رو داشتید که اون هواهای کناری و جلو که جاذب هست، هوای کناری خودش نمیگه جاذبه، بزاره میگه لید از اون هوای
هوای کناری جاذبه، ولی هوای کناری همونطور که دیروز عرض شد لسیقه و تقریبا راکته. جاذبه تا وقتی که تیر به دیوار نخورده. وقتی تیر به دیوار میخوره هوای جلو و اطراف همه وای میسن، هوای پشتره که داره فشار میده. جلوش هوای جلوش دیواره ها، هوا جسمه، هوا جسمه. اون قسمت هایی که کنار تیر قرار گرفتن سر اون قسمت ها خورده به دیوار، بنابراین بدنه اون قسمت ها تا تهشون باید وایسن.
همین طور که داریم میخوره به دیوار داره در واقع خوشمان درد میشه، بقیه داریم کشن جلو، این بلیه که وجود داری میکشونه جلو تا جایی که قدرت داره، جایی دیگه واقعا قدرت.
خب حالا شما اینو بفرمایید، اینم برفرض بفرمایید، میفرمایید اطراف تیر هنوز دارن جذب میکنن، اون هوای جلوی تیر دیگه از جذب کردن افتاده، هوای دم نوک تیر هم از جذب کردن افتاده، ولی هوایی که به بدنه تیر با بدنه تیر مجاورت داره هنوز داره جذب میکنه. خب اینو قبول میکنیم. بعد از پشت سر هم هوا داره دفع میکنه. الان ترکیبی از جذب و دفع درست شد.
ما دیگه لزوم نداریم از پشت سر بگرداریم که همون هوای کنار جذب میکنه. اگر ما قبول کردیم اون جاذب هست دیگه پشت سر اصلا کاری نیست. به همون مقدار که اون بغل جذب میکنه کشتا به هر مقدار تیر میره داره.
وقتی این شد باده فیلی با اندا آیه کنه دیگه لازمه شد نستش که دیگه هیچی هوایی نمونده باشه غیر از همون هوای پوش. لذا اون نسخه فیل کان از سهم و اسوق داره، اون نسخه اصلا باطله و همین نسخه که بدون آورده در پاورقه هم آورده اون نسخه بهتر.
نسخه پاورقی فقط فیل کان از سهمش افتاده، اسوقش هست. معلوم میشه که اون عبارت اصلا غلط بوده، جا افتاده. حالا فن کان از همه از واقعی باشه چی میشه؟
اگر باشه با این مشکل رو برمیکنیم که ما در بالا گفتیم که هوایی داریم که در کناره ایتیده در بالا و فوق دیده، یعنی این هوا رو جاذب دونستیم.
بله.
خب تا ما این هوا رو باطل نکنیم، فقط هوای جاذب نو که بیکان رو باطل کنیم، دلیل نمیده که بگیم پس هوای پشت سر کاری است. نه، هوای کنار، هوای فوق کار است. او در واقع تیر را در دیوار بگذارد و اونم که فرمودید هوای جاذب بود. ولی اگر این فنکان از سر و حسبت نباشه
لازمه کنارشی بود که سیب هر مقدار که طول داشته باشه به مقدار طول خودش داخل دیوار میشه، به حالی که سر پیکانه، یعنی واسه بگیم که سر پیکان هوای اطراف جاذبه، بقیه پیکان هوای اطراف جاذب نیست،
یعنی کل هوای اطراف داره فشار میاد، این فشار وقتی به کل میاد فشار کمتر تا موقعی که تهی شده است، لذا کنم هر که به عقب میرسه کم میشه، دیگه این هم تو نشه، ولی اگه اون فیلکان از سرما نباشه جناب استاد در بالا میگه بل لذی یعنی کوبا و یکون و بل علا قوت این نتی میشه فقط بجه و یکون از سم اسفر بنال هوا، در حالی که شما هوا را اسفر قرار دارید، پس این که بگید هوای اطراف دخالت داره اون شو باطه، وقتی اون شد باطه که خودش میگه بود باشا و یجه ان لا یکون للهوا لذی یعنی سم قوت الانتقام اندفاع ما یلفت و سهم المنوع در های لولا در خوب نفره لذا مجبوری به هوای قلب
حالی دیگه شما ترکیب و جذب دافه قائل میشه دیگه نه همه رو من عرض کردم
اگر که ما هوای فوق را باطل نکنیم دخالت هوای فوق را به عنوان جاذب اگر باطل نکنیم قائل به قول دوبا میگه همون هوای فوق میکشدش به داخلی یعنی فشارش میده به داخلی میکشدش به داخلی میکنه این هوا جاذبه عرض
دیدی
که هوای
فوق جاده ساکن شده هم
ساکن تو گفت فرد نشون اون داره به هم مقدار داره میخواه برخور میخواه به دیوان داره میکشی جلو بر میگرده دیگه ساکن نشده دونیست که هوا وقت برخور کرد به هوای فوق مثلا سانتی متر اول تی برخور کرد به دیوان همونجا باعثه که بقیه هوایی که اطراف تیره داره تیر را میکشه تا اونجایی که بتواند بکشد اون بستگی داره به میزان هوای با تیر تماس داره هر که میزان هوای دو تیم تماس داره کشش تیر به سمت جلو بیشتر میشه یه جایی میگه که مثلا 2 سانت 3 سانت 5 سانتش مونده دیگه نمیتونه بکشه بشه بله زون مدل
فرض خورد دوم تو فرضش فرض ایراد وارد کنه که به اینجا نرسید که من اشکال وارد به اینکه از هوای اطراف اصلا جاذب نیست
بعد اگه اینه بفرمایید یا به قول من بگیم جاذب اصلا باطلش کنیم درست
بله هوای اطراف رو تقریبا همونطور که دیروز گفتیم راکت میگیرن جذبش خیلی مطرح نیست اون دفع پشت دفع از پشت اگر نباشه این هوای اطراف کاری نمیتونن انجام بدن نتیجتا تیر نباید فرو بره مگر هوای دافع به کمک بیاد این حرفای ابن سینا است حالا اگر هوای اطراف رو شما جاذب بگیرید و بگید که فرو رفتن تیر به خاطر این هوای جاذبه و قبول نکنید که هوای اطراف تیر توقف میکند فقط بگید اون قسمتی که به دیوار برخورد میکنه توقف میکنه لازمش اینه که فرض کنید قسمت جلوی این هوا به دیوار برخورد کرد عقب نشست قسمت های بعدی نوک پیکان رو تو دیوار فرو ببرند باز قسمت های بعدی یک دفعه که از کار نمی افتند به نظر شما به تدریج از کار می افتند پس بعد از این که پیکان فرو رفت باید مابقی تیر هم تا یه حدی فرو بره چون اطراف تیر هواست و اونا دارن فعالیت خودشونه می کنن اون قسمتی که برخورد می کنه به دیوار از فعالیت می افته بقیهش نه خب پس باید این تیر بره تو دیوار فقط یه 5 سانت آخرش یه چند سانت آخرش باقی بمونه نه این طور که مسلم نیست
تیر هوایی که اطراف تیر هست اگر قرار باشه جاذب بودی باشد هر ذره‌ای از این هوا مقدار خاصی جذب میکنه وقتی مقداری از این هوا که به دیوار و دفع شد به یه مقدار نیست که قدرت جذب نداره از اون رو بعد این نمیتون جهاز بکن لازم تیر متوقع بشه اگه یه شیعی نرمی باشه امکان داره که خیلی
یعنی
یه سال آخرش هم داره تو شیعی خوشی فرو بره این بستگی داره به اون شیعی مقابل و میزان جذب این هوای اطراف رو قراره که هر ذرهش جاذب باشه
ببینید اون دیوار رو دخالت ندید دیوار نرم باشه سفت باشه خودش که جاذب نیست هوا داره کار میکنه اگر توی این تخته سفت هوای اطراف تونست نوک پیکان رو فرو ببره بقیهش هم میتونه فرو ببره منطقه خود یه خودش
بفرمایید اگر ما فرض کنیم 2000 ذره هوا در قوت تحریک پیکان داشته باشه دارن جذب میکنن، این 2000 تا میتونه جذب کنه، مثلا تا 1000 تاش میتونه جذب کنه، به 1000 تا که رسید متوقف بشه، این قدرت طلب جذب باشه، به 1000 تا که رسید دیگه نمیتونه جذب.
چرا؟ چون به دیوار برخورد کرده.
بله.
چون به دیوار برخورد کرده یا سر این هوا به دیوار برخورد کرده.
دلیلی که اگر جلوش دیوار نباشه هوای جلو که جاذب هست میفرمایید به هر دی که رفت دیگه نمیتونه بره. چرا؟ چون جاذب بودن یه قدرت خاص داره. کم کم جذب تموم میشه. اینجا
در یه تیری که در یه تیری که حدود نیم متر یا شاید کمتر باشه. چقدر هوا ذخیره شده که شما میفرمایید این هوای اطراف میبره تیرو داخل؟ مقدار هوا وقتی نوکش خورده به دیوار تا اون تهش گیر کرده. اینطور نیست که نوک از جریان افتاده بقیه هنوز جریانش ادامه داره. چرا ادامه داده بشه؟ مگه چقدره؟ یه وجبه. این یه وجب چقدر جریان داره که میخواد تیرو ببره تو؟ خب اگر اینطور، اگر یه وجب جریان داره فقط نوکش که میخوره به دیوار از جریان میفته، این یه وجب هم نوکش از جریان افتاده ولی 4 سانت دیگرش هنوز ادامه داره، 4 سانت دیگر هم باید فرو ببره داره که نمیبره. چرا مقدار خاص؟ چون برخورد کرده به دیوار.
نه چون
مقدار خاص از کجا میاد؟ ببینید اگه برخورد کرده به دیوار لذا نمیتونه کارایی داشته باشه. خب عرض میکنم سر این هوا برخورد کرده به دیوار، دنبالش که برخورد نکرده. اگر نه اون سر که برخورد میکنه دنباله از کار میفته. خب این همی حرف ابن سینا میشه دیگه. ابن سینا میگه هوای اطراف کارایی دیگه ندارن. شما میفرمایید که این سر برخورد کرده، هوای اطراف هنوز کارایی داره، ولی وقتی میام پایین تر به اجزایی میرسیم که دیگه کارایی ندارن. چرا؟ چرا اونا کارایی ندارن؟ اگه فقط مانع برخورده به دیواره، اونام که عقبن کاراییشون باقیه، نباید از بین بره. این یه تصوریست که شما میکنید. بالاخره یا برخورد این هوا به دیوار مانع شده، یعنی فقط همون قسمتی که برخورده به دیوار دیگه نمیتونه کار بکنه. ما قبلش که به تنه تیر چسبیده باید کارایی داشته باشه، یا نه چون جلوش بند شده تا پشت سر همه بند شده، خب از همون اول همشون از کارایی افتاده. چرا شما تا یه مسیری رو میگید که کارایی برای این هوای اطراف هست و بعد از اون دیگه کارایی نیست بدون اینکه چه اتفاقی افتاده باشه؟ یعنی میکنه این تصور، فقط در تصور اینطور میشه بله، ولی در خارج باید نگاه کنیم این چه عاملی اتفاق افتاده. برخورده به دیوار فقط برای سر این هوا پیش آمده، برای ادامهش پیش نیامده. اگر اون ادامه با برخورد سر به دیوار از کار بیفته، خب دیگه تیر نباید تو بره. اگر از کار نیفته تا اون آخر باید از کار نیفته، هر مقداری که تماس پیدا میکنه با دیوار از کار میفته، ما بقی فعالیت خودشو میکنه، یعنی باید تیر هنوز هم فرو بره در حالی که نمیره. این دیگه حالا حرفای ابن سیناست. بعد روشن هم هست که چی داری میگه. من بارها عرض کردم ممکنه شما کلام ایشون رو تصدیق نکنید، اون دیگه برای ما مهم نیست، تصورش مهمه. حالا تصدیقش ممکنه که چی تصدیق نکنه بگه حرفاش باطل. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 226 این سطر 15 هم فانکان سهم و اسبق. اگر سهم جلو افتاد از هوا و هوای پشت سر فعالیت کرد و سهم رو در دیوار فرو برد، فیجب ان لا یکون للهوا الذی یلسهم من قوت الاندفاع ما ینفز السهم یا ینفز السهم الممنوع بالحائط. توجه کنید این عبارات رو من ترکیب کنم. بلهاید متعلق به ممنوعه. من قوت الاندفاع بیان ماییست که بعدش میاد، یعنی بیان مای ماینفذه یا ینفذه. یل سهم به قرینه عبارتی که دیروز خوندیم، یل به معنای یلی نسل از سهمه، نسل رو تقدیر میگه. عبارت اینطور معنی میشه: به جای ما ینفذ من قوت الاندفاع رو میذارم، چون قوت الاندفاع بیان ماست، به جای ما قرارش میدن. واجب است که اگه این لولا دفعه من خلف رو هم جلو معنا میکنم، ضمیر دفعه به هوا برمیگرده و اضافه دفع به ضمیر اضافه به فاعله، دفع کردن هوا نه دفع شدن هوا. اگر واجب است که اگر دفع هوا از پشت سر نبود و اگر دفع هوا از پشت سر کمک نمی کرد، واجب بود که برای هوایی که در اطراف پیکان تیر هست قوه اندفاعی نباشد که باعث شود سهم ممنوع بالحائط نفوذ کند در حائط. اگر دفع من خلف نبود، هوای اطراف سهم نمیتوانست نیرویی داشته باشد که منشأ نفوذ سهم شود، اون سهمی که با دیوار من شده. اگر این فشار پشت سر نبود، این سهم نمیتونست وارد دیوار بشه. چرا؟ چون در اون هوایی که اطراف سهم و اطراف پیکان سهم بود، اون نیروی اندفاع برای فرو بردن تیر وجود نداشت. چون در اون هوای اطراف نسل نیروی اندفاع وجود نداشت، اگر دفع هوا از پشت سر نبود، این هوای اطراف نسل نمیتونست تیری رو که من شده از حائط در حائط فرو ببره. پس این هوایی که از خلف میاد داره کمک میکنه. حالا یا همه کار است یا معینه. عبارت روشنه دیگه؟ بله. فاین کان سهم و اسبق با فیجه ملازمه نداره؟ ملازمه شد الان بیان میکنه. اگر تیر اسبق بود یعنی از جلو کشیده نمیشد. اگر تیر از جلو کشیده نمیشد، باید از اطراف کشیده بشه. اون هوای اطرافم اون مقدار توانایی ندارد که این تیر رو فرو ببره، پس ناچار باید کمکی از پشت سر بگیره.
توانایی نداشتنش داریم متعلق میکنم در اسبق بودنه. چرا اگه اسبق باشه توانایی نداره؟ همه حد فرمیده. چرا اگه اسبق باشه که توانایی نداره؟
توانایی نداره چون دیگه نه. اگر هوا اگر تیر اسبق باشه این هوای اطراف توانایی نداره، چون هوای اطراف میسته بر اثر برخورد. اما اگر هوای اطراف اسبق باشه، میره تو دیوار و تیرو میکشه. بله، قدرت نداره. اون هوای جلو که هیچ برگشته، هوای اطراف هم اون قدرت رو نداره که بتونه جلو بره اگر تیر اسبق باشه. اما اگر اون هوا اسبق باشه، هوا از جلو میکشه، هوا از جلو میکشه و تیر رو میبره تو دیوار. یعنی اگه خود هوا تونست بره تو دیوار، خب تیر هم با خودش میکشه تو دیوار. پس اگر هوا اسبق باشد، اون هوای اسبق تیر رو میکشه تو دیوار. ولی اگر هوا اسبق نباشد، اون هوای اسبقی نیست که بخواد تیرو بکشه، هوای اطراف باید بکشه، هوای اطراف اون توانایی رو نداره، مگر کمکی از کنار بیاد، کمکی از پشت سر بیاد، کنارش رو گفتم، مگر کمکی از پشت سر بیاد. ملازمه درسته، اگر هوا اسبق باشد تیرو میکشه به دیوار، تو دیوار، اما اگر اسبق نباشد میمونه اطراف پیکان و پشت تیر. این هوای اطراف به تنهایی کارایی نداره، پشت تیر هم باید کمکش بیاد. شاید بتونیم بگیم مثلا ابن سینا در این کلامی که داره میگه نظرش مستقیما به همون فرموش شماست. نه تنها شما دارید اشکال میکنید، خود ابن سینا به این اشکال متوجه بود و داره جوابشو میده. شما میفرمایید که وقتی اتاق درش بسته باشه و کسی که اتاق حرف بزنه صداش بیرون میاد، این صدا یعنی موجی که در هوا ایجاد شده، این هوا از دیوار رفته بیرون، موجم با خودش برده بیرون، صدا رو ما در بیرون اتاق میشنویم. خب چه عیبی داره که در مورد بحثم این چنین بگیم که این هوا بر اثر برخورده به دیوار بر نگشته، بلکه نفوذ کرده تو دیوار، نفوذ کرده تو دیوار و رفته که تیر رو هم با خودش کشیده. این فرمایش شماست. جواب همینیست که ابن سینا داره میده. جواب ابن سینا اینه که بعد از برخورد هوا به دیوار اون کشش قبلی اتفاق نمیفته، بالاخره این هوا باید از منافذ ریز دیوار عبور کنه، اینطور نیست که جلوش باز باشه. تا حالا جلوی هوا باز بود، داشت میرفت، تیرم با خودش میبرد، اما حالا که برخورد کرده به دیوار، بالاخره برفرض هوا کاملا برنگرده، داره یواش یواش میره تو دیوار. اون طوری هم که داره میره تو دیوار با حرکت خیلی کند، اگر با حرکت کند داره میره تو دیوار، انقدر توانایی نداره که تیر رو همراه خودش بکشه، مگر از پشت سر کمک بیاد. یعنی اصلا ابن سینا مثل این که داره همون فرمایش شما رو در نظر میاره و باطل میکنه، که اگر هوا بخواد نفوذم بکنه تو دیوار، اون چنان نفوذی نداره که بتونه تیر رو با خودش ببره.
اگه مجموعه جذب رو از جلو و عقب رو و بغل رو ملاحظه بکنید، بعید نیست که مقداری که تیر داخل دیوار میره اینجاست.
دیگه این فقط تصوره که شاید و شایده، شاید
احتمال رو رد کنید.
احتمالیست که خود آدم نمیتونه قبولش کنه. شما میفرمایید که با اینکه این هوا از اون کارایی اول افتاده ولی چنان هنوز فعالیت میکند که تیر رو تو دیوار فرو میبره. شما توجه کنید به این تیر وقتی میخوره به دیوار یا وقتی میخوره به چوب، یه صدای خیلی قوی میکنه و شدید فرو میره. اینطور نیست که مثل هوا یواش 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 بره تو دیوار. هوا اگه بخواد تو دیوار بره خیلی یواش یواش میره، اما این نگاه میکنید این تیره خیلی تون رفت، نمیتونید اون هوای جاذبی رو که یواش داره جذب میکنه عامل حرکت تند تیره رو بدید. نه دیگه اینو دیگه یواش، یعنی این مسلمه که هوایی که تو دیوار میخواد بره یواش میره،
مسلمه کمتر میشه، ولی اون
چنان یواش نمیشه. بله صحبت شما تو اتاق ممکنه یه دقیقه بعد برسه توی حیات، یه دقیقه بعد برسه، یعنی همین وقتی که شما دارید حرف میزنید همون وقت
میگید طول بودش اینقدر تفاوت نمیکنه. اگر ساعت بگیرید واقعا،
ولی من مطمئنم اگر این دیوار خالی باشه، این درا رو بردارید، یه اتاقی باشه که همه اطرافش دیوار باشه، صدای فریادم تو این اتاق بلند شه، به زحمت بیرون شنیده میشه. این درا هستن که صدا رو منتقل میکنن. کدام اتاقی که در و پنجره نداشته باشه؟ همه در و پنجره دارن، صدا از لای اونا میره بیرون.
عمره رو اگه کسی الان این داخلش گیر بکنید با صدا بیرون میاد.
کیو؟
عمره
حالا کی تو خمره رفته صدا کرده؟ شما در بیرون خمره شنیدید؟
نه
بله، هوا اگر نفوذ کنه یواش نفوذ میکنه، کیتون
میزانی که تیر فرو میره به میزانی است که هوا داخل منافذ مسئله لذا خشکشون
بده. با میزان یعنی مقدار جذب نگاه میکنید، سرعت جذب نگاه نمیکنید؟ میشه نگاه نکنید؟
صحبت سر اینه که هوا داشته میرفته، حالا پذیرفته منافذ هم در دیوار هست،
هوا داشته میرفته بعد رفتنش کند شده، اما تیر با همون سرعت داره میره. چجوری این هوا داره جذبش میکنه؟
الان سیر تو دیوار با هم ساعتی که توی هوا داره؟
بله
هوا از شده تیر هم میکنه؟
میشه بگیم که قبل از این تیر برسه به دیوار هوا تو دیوار بوده، چون منافذ داشته دیگه.
خب این تیکر من بخونم تموم بشه. فإن النفوذ از سهم فی الحائط لا یجوز ان یقال انه کنفوذه فی الهواء. این فإنه شاید دفع دخل مقدر باشه یا تعلیل برای همین قبلی باشه. ممکنه کسی بگه چه عیب داره که هوای پشت سر باعث نفوذ تیر نشده، بلکه کشش خود دیوار باعث نفوذ تیر شده. همونطور که هوا جذب میکند، دیوار هم جذب میکنه. تا حالا هوا جذب میکرد تیر داشت میامد، حالا دیوار جذب میکنه تیر میره تو دیوار، دیگه هوا کاری نیست. هوا فرض کن راکت میشه یا بر میگرده، ولی این دیواره که تیر رو میکشه. ایشون میفرماد ورود تیر در دیوار مثل ورودش در هوا نیست. هوا با ورود تیر جابجا میشه و حرکت میکنه و با حرکتش تیر رو حمل میکنه و حرکت میده، اما دیوار حرکت نمیکنه که با حرکتش تیر رو بر خودش سوار کند و حرکت بدهد. واضحه که تیر سوار هوا میشه و با جریان هوا حرکت میکنه، ولی سوار دیوار نمیشه که با جریان دیوار حرکت کنه. اصلا دیوار جریان پیدا نمیکنه، دیوار حرکت پیدا نمیکنه. پس نمیشه گفت که دیوار از این به بعد تیر رو جذب میکنه. تا حالا هوا جذب میکرد، از این به بعد دیوار جذب میکنه، این نمیشه گفت. زیرا ورود تیر در هوا با ورود تیر در دیوار متفاوته. اگر اون جاذب بود نمیشه گفت این جاذبه. فإن این حالا عرض کردم یا جواب سوال مقدره یا تعلیل برای همون قبلیه. چرا باید از پشت سر، چرا باید از پشت سر هوا کمک کند؟ چون دیوار کاری انجام نمیدهد. این فإن نفوذ هستم یعنی چون دیوار کار انجام نمیده. چون دیوار کار انجام نمیده پس باید هوای پشت سر کمک کنه تا این تیر تو دیوار فرو بره. فإن نفوذ سهم فی الحائط جایز نیست گفته شود مثل نفوذ سهم در هواست. همونطور که نفوذ سهم در هوا هوا رو به جریان میندازه و هوا رو جاذب میکنه، نفوذ سهم در دیوار هم دیوار رو به حرکت بندازه و دیوار رو جاذب کنه، این چنین نیست. زیرا هوا حمل میکند تیر را و دفع میکند تیر را با اندفاع خودش. هوا با اندفاع خودش تیر رو دفع میکنه و پیش میبره، اما دیوار این چنین نیست که بخواد تیر رو جلو ببره. روشن این عبارت سنگین بودا؟ این عبارت که عرض کردم یا دفع دخل مقدره یا تعلیل برای گذشته است. طرف میخواد بگه از این بعد دیوار بکشه این تیر رو تو. ایشون میگه دیوار مثل هوا نیست، تیر وقتی که در هوا وارد میشه هوا حملش میکند، دفعش میکند به اندفاع خودش، یعنی به اندفاع هوا این تیر دفع میشه، اما دیوار اصلا اندفاع پیدا نمیکنه تا تا با اندفاع اشتی رو دفع کنه و بکشه به سمت خودش. فإن الهوا يحمله و يدفعه عندهم، یعنی عند این گروه دوم، مذهب دوم، به اندفاعی بعد اضافه کنید والهائط ليس كذلك. جزء عبارت نیست، جزء توضیحه. والهائط ليس كذلك، هوا حمل میکند تیر رو ولی هائط که حمل نمیکند. ليس كذلك اینطور نیست. پس هوا رو اگه جاذب حساب کردی نمیتونی قیاس کنی دیوارم جاذب حساب کنی. بنابراین اگر هوای پشت سر نباشد دیوار کاری انجام نمیده. از و این کان ذالک یه طرح دیگری است که صاحبان این مذهب میدهند و ابن‌سینا اون طرح هم نمیپذیره. تا حالا یک دفاعی شد، اون دفاع رو نپذیره، یه دفاع دیگه میخوان بکنن اونم نمیپذیره. تا انشالله در جلسه آینده به بیانش برسیم.